سلام دوباره کافه صبحی‌های عزیز و صبحتان عالی به خیر و پر از انرژی باشد. امروز کابل صبح شب با 29 درجه شروع کرده، پایتخت افغانستان امروز 36 درجه را تجربه میکنه و از طرف شب مردم 20 درجه را انتظار داشته باشند. روز کابل هم نیمه ابری گزارش شده. شهرهای افغانستان امروز آسمان پایدار دارند جز چند شهر. جلال آباد که از طرف شب ابری و احتمال بارش داره، اسداباد 33 درجه را طی میکنه و نیمه ابری است امروز همراه با رعد و برق. خوست آسمانش باز هم نیمه ابری است، احتمال رعد و برق میره. مردم گردیز با 30 درجه امروز آسمان نیمه ابری دارن و احتمال رگبار و بارش باران هست. در مهترلام هم 36 درجه را مردم انتظار داشته باشند، ضمن اینکه آسمانش نیمه ابری و احتمال رعد و برق و بارش میره. سایر شهرهای افغانستان امروز آسمان صاف، آفتابی و آب و هوای پایدار دارند، چیز خاصی گزارش نشده. و اما شهرهای گرم افغانستان که امروز با پیش قراولی لشکرگاه شروع میشه که 44 درجه را امروز سپری میکنه، مردم قندهار و زرنج 42 درجه را انتظار داشته باشند. دمای قندوز و شبرقان تا 40 درجه امروز افزایش پیدا میکنه و شهر فراه هم به عنوان یکی از شهرهای گرم افغانستان 43 درجه را امروز سپری میکنه. به این ترتیب گرمترین شهر افغانستان امروز لشکرگاه هست با 44 درجه و خنک‌ترین شهر هم بامیان هست با 18 درجه. درود بر شما، همچنان با کافه صبح باشین.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه صبح.
خب همچنان در کنار شما عزیزان هستیم، از آرزو میگیم و از این میگیم که یعنی سوال مایی است که آرزوهای شما چقدر به هدفهایتان نزدیک است. خدمت شما عرض بکنم که از کی بخونم و از کجا؟ از اسلام قلعه نبیل شریف عزیز ما، وطندار ما، که انشاءالله که اوضاع اسلام قلعه آرام است دیگه، انشاءالله که آرامش باشه. به هر حال پیش هر کس که هست آرامش باشه در افغانستان. چی بگویم دیگه، آرزوی مردم افغانستان صلح و آرامی است و باید دهمی را تلاش کنیم. نسل جوان و نسل نوجوان، یعنی گفته که نسل جوان و نوجوانان باید تحصیلات داشته باشند تا از جهل و قوم پرستی و خشونت دور باشند و آینده مملکت بسازند. این هم آرزوی نبیل عزیز از اسلام قلعه.
من بارزوی اینم که روز برای چشمم بیشتر به روی آبادی کشور باز بشه و آرزوی من به همگی اینن که موفقیت به هر کسی واقعا ضروره و میتونن خیلی خوب از استفاده کنم و جوانانی هم که کشور رو ترک کردن دوباره بازگردن، به خاطر که هیچ کشور خانه اصلی خود آدم نمیشه. تشکر از همگی.
مادی گرایی و علاقه به مال دنیا و چشمی همچشمی با دیگران و مقایسه کردن زندگی خود با دیگران باعث میشه که آرزوهای نامعقول داشته باشیم. شاید قبلا صبور نبودم برای رسیدن به آرزوهای خودم، اما زندگی به من یاد داد که صبر داشته باشم تا زمان رسیدن آرزو فرا برسه.
سپاس از همه شما که نظر میتین و در بس شرکت میکنین. انشالله که این همکاریتون ادامه داشته باشن. اما شاید بعضی آرزویی رو داشته باشن که انرژی داشته باشن سر صبح، حال داشته باشن، حوصله کار داشته باشن و دلشون یک آهنگ شاد میخواین.
طالبانت باز شد همه اصل از دست خانگی عرضش زربال مثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت که ریخ گل فروشی های زیبای محل از دست رفت.
خب با همین انرژی که از یه آهنگ خیلی زیبا گرفتین میریم به استقبال سخنان استاد شریف الدین عظیمی که در کابل استاد دانشگاه هستند و روانشناس.
سلام عزیزان کافه صبح، امیدوار هستم همه خوب باشن، خوش باشن، آرام باشن. در قسمتی که چی چیزی میتونه برای آرزو کمک بکنه یا آرزوها را به هدف تبدیل کنه، آرزوها را همیشه آرزو نمانن، بدون شک که همت نقش والا داره، نقش بلند داره، نقش بیشتر داره. یعنی ما با همت و با حرکت و با تلاش و عمل میتونیم که به آرزوهای خود برسیم. هر جایی که شما به هدف خود رسیدین یا هر جایی که میخواین به هدف خود برسین، در قدم اول نمیتونین که تلاش را و کار را نقشش را نهی کنین. یعنی تلاش و کار اولین و آخرین مسئله در قسمت رسیدن به آرزو است. یعنی میخواین بگویم که آرزوها هیچ وقت خودش به ذات خودش کار نمیکنه، اما زمانی که ما تلاش میکنیم، ما پشتکار داشته باشیم، ما قدم برمیداریم، اونجاست که آرزوی که تعیین شده او به عمل تبدیل میشه. یعنی اجازه بتونید رو بگویم که آرزو مثل تیر در کمان است. تیر هر قدر که در کمان باشه بیفایده است، بیهوده است، اما اگر این تیر پرتاب شوه او وقت میشه هدف، از شکل آرزویش مبره. ولی اگر 10 سالم در کمان باشه، 20 سالم در کمان باشه، آرزو آرزو باقی میمانه. یعنی میشه گفت که فرمول یا اساس رسیدن برای آرزو کار است و تلاش، یا بگویم که جمعی از تلاش ها، یا بگویم که مجموعی از تلاش ها و پشتکار هاست که انسان را به مقصدش میرسانه. اکثریت از دانشمندان، روانشناسان و افراد و اشخاصی که در حیطه موفقیت و هدف و امثال و موارد کار میکنن یا پیشیشان است یا سخنران هاستند در این قسمت، اونا همه باورشان نیست که حرکت حرکت حرکت. یعنی ما وقتی میتونیم با آرزوها و رویاهای خود جامعه عمل بپوشانیم که حرکت داشته باشیم. نکته سومی را که احساس میکنم که زیاد مهم است با دوستان شریک بسازم، اراده و همت است. یعنی آرزوها ممکن حرکت هم بکنیم، ممکن تلاش هم بکنیم، اما آرزوهای بزرگ، آرزوهای قشنگ، آرزوهای عالی به حرکت مستدام نیاز داره، به حرکتهای دوامدار نیاز داره، به اراده نیاز داره. چون هر حرکت مانی ایجاد میکنه، هر حرکت استقامت ایجاد میکنه، هر حرکت مقاومت ایجاد میکنه، هر حرکت برای شما ممکن دشمن ایجاد کنه، دشمن سبز کنه. به او خاطر است که شما باید با اراده و همت برخورد کنین. یعنی همت و اراده خود را همیشه در پهلوی حرکت داشته باشین تا او حرکت تبدیل شوه به رسیدن به مقصد و آرزویتان، و این میتونه بسیار جدی نقش و تاثیر داشته باشه در رسیدن انسانها به آرزو. اراده و این همت هر قدر قوی باشه، هر قدر بلند باشه، ما به آرزوهای خود بیشتر میرسیم. یعنی ممکن حالا دوستا بگه که والا استاد ما حرکت هم کردیم، اراده هم داشتیم. باز من میگم که خب ارادهتان باید بسیار قوی باشه، اراده باید بسیار بلند باشه تا بتانی موفق شوی. اگر احساس میکنی که با اراده هم هستی، آرزو هم داری، هدف هم داری، ولی هنوز هم به هدف نمیرسی، احساس میکنم که آرزوی تو کوچک است یا هم تلاشت به آرزویت زیاد بلند نیست. ارادیت بسیار قوی نیست و برای رسیدن به هدف به آرزوهای که ما تعیین کردیم به تلاشای بیشتر، به کارت بیشتر، به حرکت بیشتر ضرورت داره، نیاز داره تا او آرزو واقعا شکل عمل یا عملی شدن را به خود بگیره.
صحبت های استاد عظیمی خیلی عالی بود، حضور شما هم خیلی عالی، گرم و دلگرم کننده بود. ممنون از شما. امروز درباره این صحبت کردیم که چقدر آرزوهایتان به هدفهایتان نزدیک است. و اما فردا که سه‌شنبه هست و روز عرفه هم هست، از این میگم که بزرگترین امید و آرزویتان از خدای بزرگ و عزیز و مهربان چی است؟ در پناه خدای بزرگ باشین، روز خوبی داشته باشین و حق یارتان.
خب در خدمت شما بزرگوار هستیم، بزرگواران عزیز هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری برنامه زربان را با هم مشنویم.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز میخواییم که در مورد یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها در زنان و خانم‌ها صحبت کنیم که 1% قابل توجهی از خانم‌ها در زندگی این عفونت تجربه کرده و با آن مصاب و مبتلا میشن. عفونت‌های ادراری یا بولی در زنان، ای که چرا خانم‌ها بیشتر و زیادتر از آقایان و مردها مصاب و مبتلای به عفونت‌های ادراری میشن و آیا عفونت‌های ادراری میتونن خطر و عوارض خاص ایجاد بکنن و خانم‌ها در گذر زمان و با گذشت عمر مثل دوره یائسگی و خشک شدن از بینمازی بنا به دلایل هورمونی و سایر عوامل ممکن است که زیادتر در معرض عفونت‌های ادراری قرار بگیرند. عوامل عفونتی و میکروبی خفیف و شدید کدام‌ها هستند؟ امروز این مباحث البته حتی امکان تا جایی که میسر باشه و سایر موضوعات مربوط به عفونت‌های ادراری در خانم‌ها را می‌خواهیم با کارشناس ارجمند برنامه دکتر معالج خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص اورولوژی یا بولی تناسلی و فلوشیپ اورولوژی زنان در میان بگذاریم. و بتانیم معلومات لازم و رهنمایی های مناسب برای شما عزیزان شنونده، مخصوصا خانم ها و زنان گرامی که هدف بحث ما هست، از خانم دکتر امامی خواهیم داشت. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر امامی.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هست.
تشکر و سپاس خانم دکتر از فرصتی که به وجود آوردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه میخوایم در مورد تعریف و شرایط عفونت‌های ادراری در خانم‌ها یک توضیحات بفرمایین که به چه حالت عفونت ادراری اطلاق و گفته میشه و وجود یک خارش یا یک سوزش ساده در مجرای ادراری میتونه عفونت باشه؟ توضیح بفرمایین.
در ارتباط با عفونت ادراری لازم هست که همه ما بدونیم دستگاه ادراری یک سیستم استریل هست. یعنی شما در یک فرد سالم محتویات ادرار داخل مثانه و داخل پیشابراه و داخل کلیه بدون میکروب هست. پس یک مجموعه در حالت تعادلی و سلامت استریل هست، آری از میکروب باید باشه. حالا اگر که میکروب ها، یعنی باکتری هایی که ما بهشون میگیم پاتوژن دستگاه ادراری، یعنی بیماریزا هستن، به گونه خودشون رو به این سیستم وارد کنن و ورود اونها ایجاد علامت بکنه و در بعد از وارد شدنشون اونجا رشد و تزاید پیدا بکنن و حمله کنن به قسمت‌های از دستگاه ادراری و واکنش التهابی بدن درش اتفاق بیفته، مجموعه اینها یک دو سه باید در یک مجموعه جمع بشه تا تعریف عفونت سیستم ادراری رو به خودش بگیره.
بله.
وگرنه شما گاهی مخصوصا در جنسی رو که ما داریم راجبش صحبت میکنیم زنان هستن، ما باکتری یوریا رو داریم، یعنی باکتری به خاطر کوتاه بودن مجرای ادراری، به خاطر همسایگیش با واژن و ناحیه مقعدی، بسیار ممکنه در معرض تهاجم عفونت های باکتری خودش رو به مجرا میرسونه، از مجرا به خاطر شرایط خاص خودش میتونه طول مجرا رو عبور میکنه و وارد مثانه میشه. اما آیا ورود اون مساوی با یه عفونت هست؟ نه. اگر بدن در مقابلش این مقاومتی بکنه، ما میگیم گذرا، باکتری یوریای گذرا، یعنی یک باکتری وارد سیستم میشه و در تهاجم به بدن ناموفق میشه و بعد واشات میشه، یعنی شسته میشه و از بدن خارج میشه.
بسیار خوب خانم دکتر امامی، قبل از اینکه بحث ادامه بدیم میخوایم یک سوال بپرسم، برای ما هم خوب است، برای شنوندگان عزیزم که مطلع باشن. ای که شما فلوشیپ اورولوژی زنان دارین، ای اورولوژی زنان با مردان فرق داره؟ چی تفاوتی داره با هم؟
ببینید، ما در کل مجموعه جراحی کلیه و مجاری ادرار به عنوان یک انتیتی جا افتاده است برای همه مردم، که خب این سیستم ادراری مرتبط با مردان و زنان، که ما کلن در 4 سال تخصص خودمون رو این زمینه کار خواهیم کرد. اما وقتی وارد فلوشیپ میشیم، یه مقدار تخصصی تر مسائل زنان رو از دیدگاه اورولوژی نگاه میکنیم.
بله.
مثل انواع عفونت های ادراری، انواع به اصطلاح مشکلات مرتبط با بی اختیاری کار کرده مثانه و مجرا، در چون ببینید یه بخشی زنان در این ابتلا به مشکلات مثانه و پیشابراه مسائلشون با مردان فاصله میگیره، تفاوت میکنن.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. در ارتباط با عفونت های ادراری در زنان، علائم و نشانه های مشخص کدام ها هستند که اگر در یک کسی علامت ها دیده شد و حس شد، متوجه شوند که ممکن عفونت ادراری داشته باشند و باید پیگیری و اقدامات لازم انجام بدن.
ببینید، ما وقتی که عفونت ادراری رو در یک فرد داریم و اتفاق میفته، به طور ناگهانی دچار یک سری علائمی میشه که تکرر ادرار و سوزش ادرار و درد در هنگام تخلیه ادرار جزو علائم نشانگر عفونت ادراری است. اما اون نشانه حتما یه عفونته. اینجاست که باید پزشک تعیین بکنه. بیمار حس میکنه، فکر میکنه و برای خودش تشخیص مطرح میکنه که مجرای من و یا مثانه من دچار عفونت شده.
بله،
اون پزشک هست که باید تشخیص بده آیا این علائم مرتبط با یک حضور یک پاتوژن در دستگاه ادراری است و اگر هست اون رو درمان بکنه. برای همین خاطره که خیلی وقتا سوزش و تکرر ممکن اصلا عفونت نباشه، علل دیگه ای داشته باشه و گاهی ما بیماران رو میبینیم که خود تشخیص میدن و خودشون درمان میکنن، یعنی خود درمانی داریم و بیجا به خاطر که مستعصل میشن و گاهی در منزل دسترس به پزشک ندارن، خودشون از داروهای داخل منزل استفاده میکنن و وقتی به پزشک مراجعه میکنن یه مقدار مسئله رو برای خودشون پیچیده میکنن، برای پزشک پیچیده میشه. پس بنابراین در من توصیه میکنم در مواردی که خانم ها دچار علائم ناگهانی، ببینید این ناگهانی خیلی مهم هست، یعنی اینکه فرد یه فرد سالم با یک مثانه کارکرد نرمال و به طور ناگهانی دچار علائمی مثل سوزش، تکرر، درد در هنگام تخلیه، ببینید باز درد در هنگام تخلیه ادرار و یا پر شدن مثانه، این یک شاه علامته. یعنی اگر این نباشه، اگر علائم ناگهانی نباشه و طول کشیده باشه، از مقوله یک عفونت ساده مثانه میاد بیرون و این خود درمانی کردن های مکرر بیماران هیچ مشکلی ازشون حل نمی کنه، مشکل رو برای پزشک پیچیده تر می کنه.
بله،
این علائم رو دیدن، بوی بد ادرار رو دیدن و گاهی بی اختیاری ادرار، البته این سمپتوم ها و علائم هم کمتر همراه با تب و لرز هست. اگر وارد علائم شدیدی مثل تب و لرز بشیم، میشه عفونت‌های سیستم ادراری فوقانی که فعلا ما بهش نپرداختیم.
بله دکتر صاحب مامی، این علامت‌ها و نشانه‌هایی که ذکر کردین خب در افراد مختلف متفاوت است. بعضیا فقط یک علامت دارن مثل سوزش یا تکرر ادرار که زود زود تشناب میرن و باز در سنین و عمرهای مختلف میتونه متفاوت باشه. اگر توضیح بیشتر بتین که در کدام حالات زیادتر توجه کنن و در چه شرایطی باید جدی گرفته شه و پیگیری مشکلشان باشن.
بله، ببینید ما برگردیم به مبحث قبلمون. من خدمتون گفتم و رو این موضوع که وقتی تعریف میکنیم عفونت ادراری رو یادمون باشه که این علائم نمیتونه طول کشیده باشه. یعنی شما نیم که مگر یک عفونت ادراری رو که درمان نشده باشه که ما بهش میگیم پرسیستنت، یعنی همیشه عفونت وجود داره که اون مقولش خب خیلی کم دیده میشه، ما باید این رو جدا کنیم چون هنوز ما در واقع اکیوت سیمپل سیستایتیس یا سیستیت حاد بکتریال هنوز مبحثش رو داریم. ما داریم بیشتر اون چیزی که شایع هست. ببینید اون چیزی که شایع ترین عفونتی رو که در سیستم ادراری میبینید شما عفونت حاد بکتریال مثانه است. ما اگر اون رو بخوایم روش باز فوکوس کنیم و تاکید کنیم، علائمش به طور ناگهانی هستن، پس دراز مدت و طول کشیده نمیتونه باشه.
بله،
و اینکه یک دامنه وسیع از علائم رو داره، ولی شاه علامتش چی بود؟ شاه علامتش بود درد در هنگام پر شدن و تخلیه، سوزش در هنگام پر شدن و تخلیه. حالا کنار اون میتونه تکرار ادرار، عدم کنترل ادرار، یعنی حالت استرار در ادرار، گاهی بی اختیاری، گاهی احساس عدم تخلیه، تغییر رنگ ادرار به شکل مثلا حالت چای و یا خون ببینن، حتی میتونی هماچوری و یا خونریزی از مثانه به طور خیلی شدید باشه که مریض میبینه همراه با درد خون ریزی کرده مثانش و این رو مریض ها به ما میگن. اینها علامت های سیستم ادراری هستن.
بسیار تشکر خانم دکتر، یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه‌ها تایید کرده‌اند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفلانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع. ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می‌یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات و ریه می‌شوند که می‌تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می‌تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت‌های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد، ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زروان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز زروان، دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص اورولوژی یا دستگاه بولی تناسلی و فلوشیپ اورولوژی زنان، در مورد تعریف و معرفی عفونت‌های ادراری، در زنها صحبت کردند. راجب علائم و نشانه های یک عفونت ادراری توضیح دادند و گفتند که بعضی علامت ها اگر ناگهانی و یک دفعه مثل سوزش، مثل تکرر ادرار و زوزود رفتن به تشناب همراه با تب و این چیزها اگر باشه، اینجا مسئله عفونت های ادراری را مطرح میکنه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صیب مامی، بعضی موارد ما داریم که مریض از دفع خون در ادرار و پیشاب خود شکایت داره، قسمی که ممکن سالها ذکر میکنن که ما 20 سال از 30 سال است که در بررسی و تست لابراتواری که از آزمایش ادراری که برای او انجام میشه در ادرارش خون دیده میشه، کرویات سرخ خون دیده میشه. یا بعضی ها مخصوصا در میان خانم ها و زنان که مقدار عمر و سنشان زیاد است، البته ای در جوانان دیده میشه، اینا از بی اختیاری ادرار شکایت دارند، یعنی عدم کنترل ادرار و پیشابشان، مخصوصا وقتی که یک حرکت میکنن، وقتی از زمین بلند میشن یا سرفه میکنن یا کدام به خاطر یک کاری زور میزنن، یک فشار وقتی روی بدنشان و شکمشان وارد میشه، اینا دچار بی اختیاری میشن، ادرارشان نمیتونن کنترل کنن. هیچ مشکلی دیگه هم ندارن، فقط گهگاهی که فشار میایه اینا کنترل نمیتونن ادرار خود و خود به خود ادرارشان دفع میشه. همه اینها هم راجع به امی وجود خون به صورت میکروسکوپی، البته در آزمایش که یک نفر میگه من سالهاست خون در ادرارم دیده میشه، و هم راجع به امی بی اختیاری، اگر یک توضیحات بفرمایین بسیار خوشحال میشیم.
در ارتباط با این که 30 سال من خون تو ادرارم هست، این اصلا نمیتونه منشأ عفونت داشته باشه. یعنی ما باید به عنوان میکروسکوپیک هماتوریا یا خون مخفی در ادرار بهش نگاه کنیم که معمولا اینها جز بیماری های خوشخیمن. چرا؟ برای اینکه 30 سال طول کشیده. یعنی 30 سال زمان زیادی است برای اینکه بخوایم فکر کنیم به مسائلی مثل سرطان های سیستم ادراری.
بله،
اون باید بررسی بشه توسط یورولوژیست و اغلب موارد هم فامیلیار هست و کار خاصی ما برس. مورد دوم، خب مشکل بی اختیار. آیا عفونت ادراری باعث این نوع بی اختیاری ادراری، بی اختیاری که با تکان خوردن، با چیزی از زمین برداشتن، بلند شدن از جا، سرفه و عطسه کردن، این اصلا بی اختیاری استرسی ادرار هست که اشکالش اصلا دریچه مثال است. حالا ممکنه همین بیمار در یک بازه زمانی دچار عفونت هم بشود، یعنی عفونت ادراری به اضافه اختلال اسفنکتر. حالا ممکنه در اون زمانی که دچار عفونت ادراری میشه علائم بی اختیاریش چی بشه؟ شدیدتر بشه، ولی پاتولوژی دیگه ای اومده کنار این قضیه قرار گرفته و این نوع بی اختیاری رو نمیده، اما بله اضطرار در ادرار رو میده. یعنی یه خانم جوانی که خب هیچ مشکلی نداشته، دارای مثانه نرمال بوده، امروز علائم سیستم ادراری تهدانی و علامت یک عفونت ادراری رو تجربه میکنه. این تجربه به شکل ناگهانی درد، سوزش، تکرر و اضطرار در ادرار اونقدر داره که برفرض از اداره میاد بیرون، تا منزل که میرسه ممکنه که انقدر نیازش به دستشویی شدید باشه که بین راه کمی خودش رو خیس بکنه. این امروز اتفاق افتاده، اما نه همیشه. این اگر طول بکشه باید پاتولوژی و یا علت رو جای دیگه ای داشت جستجو کرد.
بسیار تشکر خانم دکتر. یکی از مشکلات و پرابلم های دکترهای معالج در رابطه با بیماران پیر و کلانسال، مخصوصا خانم های پیر و سرسفید و باز اونایی که مریضی مثل دیابت یا مرض قند و شکر خون دارن، اینمی مسئله بی اختیاری و ادرارشان است و زیاد به این مشکل مبتلا شده و شکایت دارند از عدم توانایی در کنترل پیشاب و ادرارشان. دلیل این مسئله چیست دقیقا؟ یک توضیحات مفصل بدین که شنوندگان ما متوجه شوند و توجه لازم به اصل مسئله و همه طور مراقبت های لازم داشته باشند.
یه موضوعی رو که ما الان تو ببینید، سنین رو نگاه کنید، سنین بالای 50 سال هست، یعنی وارد فاز منوپوز و یسکیه. ببینید فیزیولوژی و آناتومی دستگاه ادراری از بعد از سنین یائسگی متفاوت میشه، مثل خیلی از سیستم‌های دیگه بدن. مثلا شما فکر بکنید در مجموعه استخوان‌ها و مفاصل وقتی وارد میشید، فرد، جنسیت براتون مهمه، سن مهمه. در سیستم ادراری تحتانی هم ما سن و جنسیت و ریس فاکتوری مثل دیابت خیلی برامون اهمیت داره.
بله.
پس بنابراین می‌بینیم که رنج سنی بیماران ما همشون اولد ایج هستن، یعنی سنهای پست منوپوز، و تغییرات یائسگی فیزیولوژی جدیدی برای مثانه ایجاد میکنه و بیماران ما این باور رو باید داشته باشن که بعد از سنین یائسگی و یا بعد از 50 سال که دیگه هورمون ها به حد اقل خودش رو میرسن و ما تغییرات هورمونی رو در پیشابراه داریم، در مجرای ادراری داریم، در مثانه داریم، یعنی صرفا یک نداشتن پریود نیست، یه سری تغییرات رو ما گیرنده ها رو داریم در پیشابراه هست که اصلا این فیزیولوژی چی میشه؟ دگرگون میشه. و این آگاهی باید برای بیماران ما باشه که چطور این مثانه های خودشون رو به طور صحیحی مدیریت بکنن. این یک موضوع.
بله.
یه موضوع فاکتورهای مداخله کننده ای هستن، مثل در سطر این فاکتورها میاد دیابت. دیابت یکی از بیماری هایی هست که گرچه بیمار زمانی که به من پزشک میرسه میگه دیابتم کنترل هست، ولی آسیب جدی به سیستم عصب فرمانده مثانه و عضلات و کل سیستم عملکردی مثانه در طی سالهای دیابت افتاده.
بله.
حالا اگر همین بیمار قندش هم کنترل نباشه، مزید بر علت میشه، یعنی علت اولی هست، حالا دیابتش هم کنترل نیست، اون دیگه یک فردی است که خود وجود قند در ادرار کنترل ادرار رو سخت خواهد کرد، وجود قند در ادرار ادرار رو مستعد عفونت ادراری خواهد کرد، و از طرفی خود ماهیت دیابت از نظر سیستم کنترلی مثانه آسیب‌های جدی رو به بیمار خواهد زد، و این دست بیماران میشن بیماران کامپلکس، یعنی بیماران پیچیده.
خب شنوندگان عزیز، وقت ما تمام شد. بحث خود با خانم دکتر امینجا با پایان میرسانیم. تا جلسه بعد انشالله از شما عزیزان و از خانم دکتر امامی خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. هفت صبح، صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان، بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. عزیزان کتاب دوست و کتاب خوان، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. به انیس تنهایی امروز خوش آمدید. دوستان عزیز، امروز می‌خواهیم کتاب شاد بودن کافی نیست نوشته مارک منسون را خدمتتان معرفی کنیم. مترجم این اثر مریم تبرا و انتشارات میلکان همین کتاب را منتشر کرده است. این این کتاب با روایت مردی شروع می شود که همیشه شاد و خوشحال بود، اما دوستش یک روز او را پشت دستشویی در حال مصرف مواد مخدر می بیند. نویسنده قصد دارد بگوید شاد بودن و انرژی مثبت همیشه تنها راه حل کردن مشکلات نیست. کتاب شاد بودن کافی نیست قصد دارد به ما بگوید باید احساساتمان را مدیریت کنیم. مسئله اینجاست که اگر احساساتمان به خوبی با موقعیتی که دچار آن شده ایم وفق داده نشوند، در این صورت نمی توانند در اتفاقات ناخوشایند زندگی کمک حالمان باشند. اگر در زمانی که باید بترسم کسل باشم، یا در زمانی که باید از خشم طغیان کنم در عوض مشعوف باشم، چطور احساسات می توانند به من کمک کنند که با زندگی کنار بیایم؟ چی برسد به این که جان سالم به در ببرم؟ کتاب شاد بودن کافی نیست یک راهنما برای شاد بودن صرف نیست، بلکه به شما می گوید چگونه احساساتتان را مدیریت کنید. خواندن کتاب شاد بودن کافی نیست را می توانیم به تمام کسانی که به دنبال یک زندگی عاقلانه و شاد هستند پیشنهاد کنیم. برشی از کتاب شاد بودن کافی نیست را خدمتتان مرور میکنیم. در ظاهر خیلی ساده و احمقانه به نظر میرسد، اما چیزی که احتمالاً در میابید این است که اگر احساسی را به مدت طولانی در خودتان سرکوب کرده باشید، زمانی که آن احساس را تجربه میکنید برایتان ناآشنا و غیر قابل تشخیص است. هدف ما در اینجا یادگیری شناسایی احساس و جداسازی تصمیمات از احساسات است. این همان تفاوت میان میل و مشت زدن توی صورت شخص مقابل و انجام دادن این کار است. عملی کردن این کار غیر قابل قبول است. میل و انجام این کار واکنش طبیعی انسان است، البته گاهی. زمانی که احساساتتان را از تصمیمتان جدا می کنید، اغلب سبب می شوند پیچیدگی و عمق بیشتری از احساساتتان را تجربه کنید. برای مثال ممکن است در مقطعی احساس افسردگی کنید، اما اگر افسردگیتان را تفکیک و با دقت بیشتری آن را بررسی کنید، ممکن است متوجه شوید از علت چیزی که باعث افسردگیتان شده است عصبانی هم هستید. حالا داریم به نتایجی می رسیم. تشکر میکنیم از این که با ما همراه هستید. دوستان عزیز، در این لحظه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیزان و شنونده های همراه سلام، روز بر شما خوش. حاصل فتوحات فراوان اسلامی، رسمیت یافتن زبان عربی و تبدیل شدن آن به زبان اول مملکت اسلامی بود و این موضوع خود به خود دانشمندان ملل گوناگون را مجاب می‌کرد که داشته های علمی خود را به زبان رسمی حکومت وقت ترجمه کنند. بر اساس شواهد تاریخی، جریان رسمی نهضت ترجمه زمان منصور دوانیقی خلیفه عباسی در سال 148 هجری قمری است که مدرسه‌ای برای طبابت در بغداد بپا کرد و نویسندگان را به ترجمه آثار علمی و عربی مأمور ساخت. علاقه و اشتیاق به کسب معارف جدید او را متوجه مرزهای خارجی خلافت کرد و با اعزام هیئت‌های بلندپایه به دربار قیصر روم از او خواست کتاب‌ها و متون قدیمی یونانی را برایش بفرستد. از نخستین آثاری که از زبان پهلوی به عربی ترجمه شد، میتوان از کتاب کلیله و دمنه نام برد. علاوه بر آن، کتاب سند هند هم توسط مترجمان عالی رتبه هندی به عربی ترجمه شد. در کنار ترجمه، برخی آثار یونانی چون تعدادی از کتاب‌های ارسطو و همچنین کتاب علم حساب و دیگر آثار کهن یونانی هم به عربی ترجمه شد. از نخستین آثاری که از زبان پهلوی به عربی ترجمه شد، می توان از کتاب کلیله و دمنه نام برد. طبیعتاً دلایل زیادی برای اقبال مسلمانان بر ترجمه می توان ذکر کرد. برخی از این دلایل بر رویکردهای دینی و آموزه‌های اسلامی باز می‌گردد و برخی دیگر ریشه در سیاست خلفا دارد. مهمترین دلیل توصیه‌های مکرر قرآن و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مبنی بر ضرورت علم آموزی است. قرآن کریم خردورزی را بارها مورد توصیه قرار داده و حتی در مسیر کسب علم و عبرت سفر به اقصی نقاط جهان را توصیه کرده است. همچنین تأکیدات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای علم اندوزی حتی از کفار یا از دورترین اماکن جهان ولو در چین، تشویقی برای مسلمانان برای شکل دهی با یک حرکت علمی بر مبنای دانش‌های آن روزگار جهان بود. بعضی از روایات علم را به عنوان گمشده مؤمن توصیف می‌کند که در مسیر آن حتی ارزش دارد مشقت‌های زیادی تحمل شود. از دیگر موضوعاتی که منجر به شکلگیری نهضت ترجمه شد، خروج اعراب مسلمان از روحیه بیابانگردی و زندگی بدوی به حیات مدنی و ساختارهای جدیدتر بود. در جریان رفت آمد مسلمانان به نواحی دوردست مانند ایران و روم که سوابق بلندی در حوزه علوم و معارف مختلف داشتند، مسلمانان به ضعف‌ها و نیازهای علمی خود پی بردند. گسترش سرزمین‌های اسلامی و برخورد مسلمانان با زبان‌های گوناگون و احساس نیاز جدی به هماهنگسازی زبانی بسترهای لازم را برای ترجمه فراهم ساخت. دوستان عزیز، تشکر که تا این ساعت همراه ما بودید. خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مدارک بخشای دیگه شرکت زیر رو کردم، خوندم.
تو چی کار کردی؟
میدونستم اگه بفهم از دستم عصبانی میشی.
آهده آخه تو چرا این کار رو کردی؟ چرا؟
امینی و قربانی دارن روی چیزی سرپوش میزنن. من مطمئنم دستشون تو یه کاریه که نمیخوان ما ازش باخبر بشیم.
باید عزیزم، تو داری با دو شیر بازی میکنی، اینو میدونی؟
میدونم، ولی مهم نیست.
یعنی چی مهم نیست؟ موقعیت من تو این شرکت خیلی خوبه، حقوقم بالاست، مدیرم. میدونی اگه بفهمن تو توی کارایی که بهت مربوط نیست تا این حد کنجکاوی کردی چه بلایی به سرمون میارن؟ میدونستی؟
گوش بده آمد، تو باید یه کاری بکنی. من یه چیزایی لابلای کاغذای شرکت پیدا کردم که تو خونه هست، توی کشوی میز تحریرم.
خب
اونا رو به پلیس تحویل بده تا شاید یه سرنخی براشون باشه.
چی داره میگی مایده؟ تو مثل اینکه یادت رفته منم جزی از این مجموعه هم.
آی
مایده، باید امضای من زیر کلی از چک و سفته آب و کاغذ شرکته، میفهمی؟ من نمیتونم این کارو بکنم، نمیتونم.
حامد، حامد خواهش میکنم، تو باید یه جای راه تو از اینا جدا کن.
نمیتونم، نمیتونم، پام گیره، گیره. تو چرا اینو نمیفهمی؟ پام گیره.
ببین، تو الان خبر نداشتی، ولی از حالا به بعد اگه ادامه بدی با اونا شریک جرمی، تو باید به پلیس اینو بگی.
مورد پلیس که این حرف رو باور نمی کنه. اگه همه حرفای تو درست باشه و اینا جدی جدی کار خلافی انجام بدن، منم بابتش بازخواست میشم، میفهمی؟
تو باید این کار رو بکنی.
نمیتونم، نمیتونم مایده، من نمیتونم یه همچین کاری بکنم.
آی
مایده،
آی سارا،
مایده صدای من رو میشنفی؟ مایده عزیزم، پرستار، خانم پرستار، خانم پرستار.
عیار مهربانم، می گشایمت چون پنجره‌ای که رو به آفتاب گشوده می شود. با تو در نور آگاهی و معرفت تار و پود جانم را شستشو می دهم. تو مرا به دور دست آبی اندیشه می بری، به کوچه های مصفای ادب و دانش بی هیچ چشم داشتی. با تو درخشان بینش در وجودم ریشه می دواند. خاموشیت چراغ لحظه های تنهاییم را می افروزد، آنگونه که مهتاب تاریکی شبها را. دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب، با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
بنام خدایی که بهترین و مهربانترین است. بنام خدایی که ما بنده هایش دوست دارم.
با
باز هم آمدیم که به شما اطفال نازنین سلام کنیم. سلام و هزاران سلام به شما مهربانا، به شما شیرین زبانا. همه شما خوش آمدیم به برنامه شاپرک. مثل همیشه بهترین ها را از خداوند توانا برای شما میخواییم. الهی که سالم باشین، الهی که خوش باشین، الهی که روی لبایتان لبخند باشه و دلای نازتان از غم و ناراحتی خالی و بدور باشه. دوستای نازنین، شما امروز هم شنونده برنامه خودتان شاپرک هستین. مدتی برنامه هم قسم که میدنیم 15 دقیقه است. ما خوشحالیم که شما امروز هم با ما همراهی. قندم، حتما برتان پیش آمده که مثلا مادر جانتان از شما بخواهی که یک کار را برش انجام بدین. میفهم که شما نه نگفتین و حتما انجامش دادین. یا مثلا خورخانده و رفیقتان گفته فلانی جان میشه همی کار را بر من انجام بدین و شما گفتین بله حتما. اما سوال من از شما ایست که در وقت انجام او کار شما هوشتان طرف او کار بوده که از پیشتان خودی نخواسته خراب نشوه، یا با خودتان گفتین خیر است، رفیقم است دیگه یا مادرم است، اگه خرابم شد شد دیگه، حالا که مهم نیست و از این تو گپا، یا بگوین در نهایت یک معذرت خواهی میکنم و گپ خلاص میشه. دوستای قندم، همیشه یادتان باشه که وقتی قرار است ما برای کسی کاری انجام بدیم، باید هوشمان را بگیریم که او کاره با بهترین شکل ممکن انجام بدیم. بخش نمایشی امروز ما ماجرای آشپزخانه است. لطفاً همراه ما باشید.
برچ داری جاب؟ برچ داری؟
بله.
خواهی دیگه هیچ کاری اینجا نیست که من جاب به تو فامیدی؟ اوشت باشه که چی برد گفتم خواه؟
بسیار خوب دیگ جان، هیچ تشویش نکو. ابدو، من بلکل متوجه گپای خودت شدم که چی گفتی؟
خیلی خوب، خیلی بار که یک بار دیگه من برد بگویم که اوشت خیلی باشه. ده دیگ آش یک کم برچ بر تو خوب؟ ده دیگه برنجم یک کم نمک.
دیگ جان، من از روزی که به این دنیا آمدم در آشپزخانه کار کردم. من همیشه اوشم بکاریم هست، تشویش نداشته باش. ده دیگه آش نمک، ده دیگه برنجم مرچ میپردم.
ای وای، نه دیگه مرچ داری جان، اوش پرکی نکو. برعکس، ده دیگه برنج نمک و ده دیگه آش مرچ پرتو.
میخواستم خودت امتحان کنم. من میفهمم، تشویش نداشته باش دیگ، حتما همین کارو میکنم. تو دیگه میتونی بری پیش مهمانات، هیچ دیگه نمیخواد که با آشپزخانه بیایی. برو با خیال راحت، فکرتام اینجا نباشه که مرشتونی اینجا هست.
بسیار خوب مرشت داری جان، ده دقیقه دیگه این کار انجام بده. یاد دره و که چی گفتم؟
خودت جام، حتما این کار میکنم. خودت برو،
کارت که خلاص شد باستا بیا، منتظرت بیماره فامیدی.
بسیار خوب، من کارم خلاص شد میایم.
وای پنجه جان، این قشور مخو، یک دقیقه صبر کن.
وای 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 مروزت مشت داری، اگه من خودتو ببینم بفهمم که چی برات بگم. وای مروزت مشت داری.
آله اینقه قال مقال نکن، هرچی که بیشتر شور بخوری این رشته بیشتر دور ما دور میخوره. یک چند لحظه آرام باش، این قسم خود نمیشه، صبر کن.
بگو بلاغه چرا اینقه مشت داری هوشبرک است ها؟ چرا با فکر کاری که بکنم بیز خواهی دیگه چی حال است؟
البته
چی حال است؟
البته پنجه جان گناه مرشدانی نیست که تو ساجق دور ما دور خوردن. ما نباید با مرشدانی میگفتیم که میخواییم این کارم بکنیم، نباید، فهمیدی؟
چرا من لاغه ها چرا؟ مگه مرشدانی رو چی کنه؟ او خودش منافامی بیزاره که منش کار